فیلم ها مثل همین مسخره بازه که بر بستر سورال فرا واقع‌گرا داره اتفاق میفته. حالا وقتی که
ما به شدت هم فرماله
فرمه و این بستر سورال شاید ما خیلی سال پیش اگر تجربهش میکردیم الان خیلی راحت‌تر میتونستیم باهاش صحبت بکنیم، چون شاید هضمش برای تماشاچی عادی یک مقداری مشکل باشه. حالا این فضا رو ما داریم بر بستر یک روایت ذهنی فانتزی میبینیم که رگه‌های از شاید حالا گروتسک هم توش باشه، نمیدونم چقدر حالا این درست یا نه. از اون گذشته نکته‌ای که باز روح الله اشاره میکنه و من میگم سخته تو سینمای ایران که تمام قصه فیلم داره تو یک لوکیشن، فقط یک فضای سرمانی بله. میگذره
و به شدت محدود و بسته.
دو ساعت دقیقاً این فیلم نزدیک به دو ساعت بود، تماشاچی رو نگه میداره تو اون فضا. حالا فیلم میدونی دیگه آقای دکتر جعفری، فضا زمان نداره، فیلم مکان نداره، یه اشاراتی میشه اما اشارات مبهم هستش. مثلا اینکه حالا ظاهرا در یک شهر ساحلی است
و بعد اصلا نکته‌ای که داره اینکه حتی بازیای زمانی داره، چون مثلا فیلم‌های رو تک فیلم‌های رو ما در طول فیلم می‌بینیم که اینا مربوط به یک زمان خاص نیست. بکش
تارانتینو یکیشه بلد. حالا کازابلانکا داره، بیل رو بکش داره، پاپیون داره،
هزار داستان رو داره، از
داستان رو داره. به همین دلیل فیلم بدون زمان و بدون مکانه و من فکر می‌کنم این ویژگی‌هاست که باعث می‌شود نه در جشنواره علی جعفری که در اکران عمومی هم فکر می‌کنم حالا اگر شانس اکران عمومی پیدا بکنه اصلا فیلم، چون حالا تو این آشفته بازار اکرانی که فیلم‌های کمدی به ظاهر کمدی گرفتن اصلا این رو نداره، اگر اکران عمومی بشه تماشاگرانش کاملا به اعتقاد من دو دسته میشن، یا کاملا بدشون میاد از فیلم یا کاملا خوششون میاد. امروز یه جایی من صحبت میکردم میگفتم که امیدوارم این فضا که پیشبینی من هست، نمیدونم چقدر درسته، به داوران هم سرایت بکنه. یعنی داوران یا از اگه کاملا خوششون اومده خیلی جایزه بدن به فیلم، اگه کاملا خوششون نیومد اصلا جایزه ندن، که تکلیف ما و سینمامون با این گونه فیلم ها که در این بستر میگذره و نمونه هاش در سینمای جهان کم نیست روشن بشه.
دکتر من یه نکته رو از شما بپرسم، شما هم به نظر میرسه کاملا معتقدید که قصه خیلی دیر شروع میشه در فیلم.
بله.
این رو ما به صورت کلاسیک یک ضعف برای یک اثر میدونیم که قصهش دیر شروع بشه، اما اینجا به نظر من میرسید، میخوام نظر شما رو بدونم، این مقدمه طولانی که ما برای شناخت تک تک کاراکترهای فیلم وقت میذاریم و براشون و باهاشون آشنا میشیم تا وارد اون خط اصلی قصه که قصه جنایی سورال ماست بشیم، خیلی باعث نمیشه که تماشاچی خسته بشه و دیگه حال ادامه فیلم رو پیدا نکنه؟
من همطور که تو صحبت قبلی اشاره کردم یه فکت کوتاهی به نمایشنامه در انتظار گودو بیکت دادم. سوال من اینه که در نمایشنامه در انتظار گودو که یکی از مؤلفه های اصلی فیلم ساز برای رجعت کردن به اون هستش، اینه که آیا در انتظار گودو اتفاق خاصی میفته؟ آیا ما با صحنه های عجیب و غریبی روبرو میشیم؟ دنیای سی جی که در این فیلم داره به اون فانتزی سورالیستی که داره دامن میزنه، اگر در واقع ما مرعوب اون دنیای سی جی بشیم، همینطور که دیدم در فیلم جهان پهلوان تختی هم غلامرضا تختی بله. هم خوب ازش استفاده شده، البته کاربردها و کارکردهاش با همدیگه متفاوته. خب چه لزومی داره که اصلا بیایم سینما کار بکنیم؟ یعنی کارکرد در واقع استفاده از سی جی در جای خودش میتواند جذاب باشه. اما یک نکته رو باید فراموش نکنیم و بپردازم به سوال شما، این که دنیای سی جی و این قابلیت که ما داریم ازش بهره میگیریم تمام سینما نیست، یک بخشه، یک عنصر از شکل دهنده این
خب
پیکره واحد هست.
آقای دکتر جعفری من این نکته‌ای دارم، شما دارید اشاره میکنید به این که در فیلم به شدت روی موضوع در واقع ابزورد و نوع نگاه بکتی تأکید میشه،
بله.
اما به نظر من مسئله اصلی فیلم اصلا این نیستش. اتفاقا به نظر من میرسه که همایون غنی‌زاده خیلی سعی کرده که در این اثرش، در اولین فیلمی که ساخته، نگاه تارانتینویی داشته باشه و از در کنار هم قرار دادن صحنه‌های متفاوت در روایت خودش یک خط اصلی رو ولو به صورت معوج تعقیب بکنه. یعنی اتفاقا من اون فضای ابزورد رو به عنوان هدف فیلمساز نمیبینم، گرچه در ابتدا ممکنه ما رو فریب بده و فکر بکنیم که نکته دقیقا در این تکرار و روزمرگی که هر شبش با جمله پس این موسیقی فیلم کازابلانکا چی شد میگذره، اما این مسئله فیلم نیست. مصطفی
ببین یه ذره برگردیم عقب به اون سوالی که پرسیدی وقتی میگی که ممکنه بله بله. این قصه وقتی که دیر شروع میشه و ممکنه تماشاچی پس بزنه، اتفاقا اینجا رو آقای جعفری من جزو نقاط ضعف میدانم در فیلمنامه که به ساختار هم سرایت کرده، که این ناشی از نگاه همایون غنی‌زاده کارگردان تئاتر هستش. یعنی خب به عنوان اولین فیلم شاید غنی‌زاده نیاز داشته باشه به آزمون و خطاهای بیشتر، این تفاوت مدیوم سینما و تئاتر رو باید بشناسه. این اتفاقات، این روزمرگی هایی که پی در پی داره اتفاق میفته، حرکت هایی که مدام اتفاق میفته تو تئاتر، خود شما میدونید به هر حال تئاتر درس میدید، خیلی تاثیرگذار روی صحنه، اما تو فیلم این کارکرد رو نداره. تو فیلم ممکنه باعث پس زدن تماشاچی بشه.
آیا پس زد مصطفی؟
بله دقیقاً، وقتی که من بعد از پایان فیلم صحبت میکردم بسیاری از دوستان رسانه‌ای فیلم معتقد بودن آقا این تکرارها یعنی چی. ببینید حالا من یا جناب علی یا آقای جعفری، به هر حال یک زندگی حرفه‌ای دوگانه داریم دیگه، و خانم ساختوار هم تو سینما کار میکنیم هم تو تئاتر، اما تماشاچی که فقط سینما کار میکنه و تئاتر ویژگی‌هاش المان‌هاشو بر اساس ساختار و محتوا اینها نمیشناسه، لحاظ تکنیک نمیشناسه،
شاید زنه. بسیار خوب آقای دکتر، من میخوام در حد 30 ثانیه از شما بشنوم.
من نکته پایانی که تو این فضای کم و فرصت کم باید بهش اشاره بکنم، فکر میکنم مشکل فیلم از جایی پیش میاد که کارگردان این جسارت رو برای اینکه زاویه دیدش رو مشخص انتخاب بکنه و بر اساس این زاویه، یعنی اون پوینت آف ویوی که میخواد حالا طرح قصه بکنه، نمیتونه این شهامت و این شجاعت رو داشته باشه که تعریف درستی رو در واقع برای خودش ایجاد بکنه و بعد به مخاطب ایجاد بکنه، دچار این دوپارگی شده.
آقای دکتر روح‌الله جعفری از شما بسیار سپاسگزارم برای فرصتی که به برنامه دادید.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر روح‌الله جعفری، کارگردان و مدرس دانشگاه، که با ما همراه بودید در برنامه زنده برداشت 37 شبکه رادیویی فرهنگ. پردیس سینمایی ملت، برنامه زنده برداشت 37 میشنوی در این پردیس که متعلق است به اصحاب رسانه، منتقدان و روزنامه نگاران حاضر هستند و فیلم ها رو با دیده نقادانه نگاه میکنند. سعید زار محمدی آنسوی سالون هست و آماده است که گزارش خودش رو به ما و شما ارائه بده. آقای زار محمدی بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه برداشت 37 و خانم ساختوار، در خدمت یکی از تاثیرگذاران خوب این جشنواره هستم که حالا خودشون معرفی میکنن، رسانه‌شون رو معرفی میکنم و بعد راجع به فیلم‌ها با هم صحبت میکنیم.
سلام عرض میکنم، نوید گرامی هستم، تاثیرگذار باشگاه خبرنگار.
خیلی ممنون آقای گرامی عزیز. چه فیلم‌هایی رو دیدید؟ کدوم فیلم بیشتر از همه دوست داشتید؟ چه فیلمی به نظرتون ضعیف بود تو این جشنواره؟
من اکثر فیلم‌ها رو تا امروز اکثرشو دیدم. فیلم ها که حقیقتش تا امروز که ما حالا تقریبی به طور نصف جشنواره گذشته ازش، حالا هوای فیلم ها که تقریبا میتونم میگم با حالا هوای فیلم های سال قبل یکی بود و روند تکراری کارگردان همون قشنگ واضح روشن بود. ولی خب حالا بین این فیلم ها یکی دوتا فیلم خوب دیدم. یکی فیلم ها غلامرضا تختی بود، آید بهرام توکلی، که ما میتونم میگم بالاخره ما بعد از این همه سالیان سال تونستیم یه برگردیم به حال و هوای قهرمانسازی. حالا به کم و کاستی خود کار کاری ندارم، این که حالا شاید به خاطر ضعف‌های خاصی بودش که اومد سیاسفید کرد که ما اون ضعف‌ها رو متوجه نشیم، ولی اگه یه ذره از این فضا دور شیم و به اصل داستان نگاه کنیم میبینیم که خب چقدر احتیاج داریم به یه فیلمایی مثل غلامرضا تختی که برگردیم اسطوره‌های خودمون رو بشناسیم. یکی از دوستان در انتهای همین جشنواره توی نشست گفتش که ما یه وقتایی توی مسابقات ورزشیمون انقدر که اسطوره سازی های خودمون از ذهنمون رفته، توی که مسابقات ورزشی اومدیم یه مثال اشتباه زدیم، اسم از یه هرکول بردیم، در صورتی که ما خودمون همه اسطوره داشتیم مثل غلامرضا تختی و آدم های اینجوری که میشد ازشون کار ساخت، و خوشحالم که همچین کاری رو دیدم. و
بعد جشن بوده
اجازه بدید بگم.
چرا
من کار بعد جشنواره مقدار مسخره بازه واقعا خوشم نیومد. یه روند تکراری خسته کننده که صرفا از یعنی اگه کارهای تئاتر این کارگردان رو میدیدی شما همون روند رو اومده بود فیلم کرده بود و این روند روند خوبی نیست. یعنی قالب تئاتری خودش رو باید نگه میداشت و ما دنبال چیز جدید بودیم. وقتی یه کار جدید از یه کارگردان میبینی شما توقع اینو داری که یه کار جدید ازش ببینی، نه یه کار تکراری که خب شما اگه میسیسیپی کارشون و تئاترشون رو دیده بودی عیناً همونو دیدی. یعنی اتفاق جدید یا یه حال خوبی که اون فیلم بهت بدن اونو به اون نداد.
خب فضای کلی جشنواره چطوره؟ یعنی کیفیت نشستای نقد و بررسی یا راحتی شما در فضای کاخ رسانه؟
متاسفانه این موضوع که هر سال داره تکرار میشه و با اینکه حالا قبل جشنواره هم کلی نظرسنجی و منباب برگزاری جشنواره توی پردیس ملت یه مقدار احساس میکنم ما وقتی که برج داریم دور میشیم حالا هوای کاخ رسانه رو دیگه نداریم، ولی خب باز هم امسال میتونیم بگیم یه مقدار بهتر شده و حداقل توی نشستا و زمان برگزاری نشستا خب خیلی اوضاع نشستا بهتره، منظمتر شده و سر زمانبندی های مناسب داره این کار اتفاق میفته.
خیلی از شما متشکرم آقای گرامی. خانم استخدار من در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان از شما سعید هزار محمدی. شنونده برنامه برداشت 37 از شبکه رادیویی فرهنگ هستید، در حالی که ساعت 15:12 است. میزبان جناب آقای محمد جعفری مستندساز و منتقد سینما هستیم. جناب آقای محمد جعفری سلام، به برنامه برداشت 37 خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاس فراوان. جناب آقای علی جعفری میشنویم گفتگوی شما.
آقای جعفری من هم سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی متشکرم که دعوت ما رو اجابت کردین. آقای جعفری امسال در جشنواره در سینمای مطبوعات و رسانه ها نوبت اول اکران یعنی ساعت 1 بعد از ظهر ساعت 13 به پخش منتخب فیلم های مستند و البته انیمیشن و دو روز هم که ما فیلم یک روز اگر اشتباه نکنم مجموعه فیلم های کوتاه رو داریم. شما سال هاست که در حوزه فیلمسازی مستند دارین فعالیت میکنید و کاملا میدونم که در جریان فضای تولیدات فیلم های مستند ما هستین. به نظر شما این انتخابی که الان توی جشنواره 37 از برگزیدهای جشنواره سینما حقیقت یا بهترین های اونجا شاهد هستیم و در جشنواره فیلم فجر به نمایش در میاد، اولا چقدر واقعا گزیده آن چیزی است که در سینما حقیقت به نمایش در اومده بود؟ دوم اینکه در مورد شیوه پخش اینا سالهاست در جشنواره فجر به هر حال بحث و نقدایی وجود داره، موافق این نوع نمایش هستید یا نه؟
اولا که این فیلم ها همشون گزینش جشنواره سینما حقیقت نیستن.
بله.
بله چند تاشون هم فیلم های جدید هستن و در ضمن گزینش های خوبی صورت گرفته، یعنی فیلم های خوبی هست، واقعا فیلم هایی هستش که خود منتقدین خود مستندساز هم بهشون رأی دادن، ولی اونچه که باعث تأسفه این هستش که ما در یه دوره‌ای یک بخشی به نام اتفاقا همون اسمش هم بکنم سینما حقیقت بود داشتیم توی جشنواره فجر و حدود 11 تا فیلم برگزیده در حد سینمایی مستند داشتیم و این تقلیل پیدا کرده به این دلیل همین که متولیا یا مدیران وقت خوب توی بحث چونه زنی نتونستن مطالبات مستند رو بگیرن، تبدیل شده به عوضی که ما بتونیم بیشتر مطالبه بگیریم شده کمتر شده.
خب اونجا همیشه این بحث وجود داره که جشنواره سینما حقیقت مستقلن برای آثار مستند وجود داره دیگه.
خب ببینید، هر تریبونی و هر در واقع جشنواره‌ای حاصلای خودشو داره.
درست.
مثل میمونه که برصورت ما توی برلین میریم یا مثلا توی پاریس میریم، هم اونجا هم جشنواره، یا توی فرانسه میریم یا آلمان هم میریم، جشنواره‌های متعددی وجود داره.
بله.
و هم توش مستند هست، هم توی این جشنواره‌ها هم فیلم مستند هست، هم فیلم کوتاه هست، هم انیمیشن هست، هم داستانی هست. یعنی هیچ کدوم، هر کدوم سینما اصولا تشکیل شده از چهار گونه سینمایی: سینمای داستانی، سینمای انیمیشن، سینمای تجربی و سینمای مستند. یعنی ما نمیتونیم اونی که دیوارش از همه کوتاه‌تره رو در واقع ازش عبور بکنیم، ندیده بگیریم. اتفاقا اون بیشتر احتیاج داره
به حمایت.
به حمایت، بله.
و بنابراین فکر میکنید که در واقع همون، شما همون دیدگاهی رو دارید که معتقد هستن جشنواره فیلم فجر چون متعلق به مجموعه سینماست نمیشود یکی دو گونه رو از دلش بیرون کشید و بهش کم توجهی کرد.
بله دیگه، اتفاقا اول سینمای کوتاه رو دعوت کردن سال که دو سال پیش.
بله.
مستند دعوت نکرده بودن و بعد دوز سینمای مستند هم اضافه شد. یعنی این باعث تاسفه. ما اصلا نمیتونیم بگیم که سینما یعنی فقط داستان. الان دنیا داره به طرف اولا مینیمال میره، مثلا فیلم کوتاه نیازه. دنیا به طرف این داره میره که بهترین تعریفی که از یه فیلم داستانی میکنن، میگن چقدر مستندگونه است. یعنی وقتی ما مستند رو اینقدر ارزش براش قائل هستیم و میدونیم که ما رو، یعنی سینمای ما رو، قبل از اینکه فیلمای داستانیمون معرفی بکنن، فیلم خانه سیاه هست در 60
بله.
خورده ای سال پیش تونسته به عنوان نماینده ایران بره توی جشنواره خارج. بنابراین چرا ما باید از پدر سینما، که میدونیم پدر سینما سینمای مستند بوده، ابتدا سینما مستند بوده بعد از دلش سینمای دیگه زاییده شد، چرا ما فکر کنم از این پیشینه غفلت میکنیم؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و فقط سوال آخرم رو لطفا پاسخ بدید. یکی از دلایلی که در جشنواره صحبت میشه، کسانی که مدافع این هستن که همین میزان برای فیلم مستند فعلا کفایت میکنه در جشنواره به دلیل برگزاری جشنواره مستقل سینما، حقیقت معتقدن که مثلا نگاه کنید در همین جشنواره جلسات مطبوعاتی و رسانه‌ای بعد از اکران خلوت‌ترین اشمال فیلم مستند. خب خود اهل رسانه هم خیلی علاقه ندارن دیگه، چون اونجا تو سینما حقیقت همه ماجرا هست.
عرض کنم که ببینید، سانسی که اختصاص داده شده به سینمای نمایش فیلم مستند، سانس ابتدایی هست، سانس خلوت هست، در وسط موقع نهار. درسته. هست در واقع موقع ظهر هست. یعنی میتونستن در واقع اینو گردشی بکنن یا قرعه کشی بکنن، همونطور که قرعه کشی شامل بله. فیلمای سینمایی شد، شامل این فیلم ها میشه و اینا هم جزو قرعه کشی شرکت میکردن و فیلم انیمیشن و مستند اینطور دیوارشون کوتاه نمیموند و سوبسیدی در حقیقت بهش پرداخت نمیشه، لااقل تو قرعه کشی عادلانه حضور پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای جعفری، ممنون از فرصتی که در اختیار ما بود.
سپاس فراوان از شما جناب آقای محمد جعفری، مستندساز و منتقد سینما که در برنامه برداشت 37 حاضر
شد.
سپاس فراوان. ساعت 18 دقیقه است و یه 4 دقیقه فرصت کارشناسانمونه که بدون فوت وقت میسپاریم به خودتون که صحبت بکنین راجع به فیلم‌هایی که
مصطفی، دو تا فیلم مونده که راجبش باید صحبت بکنیم.
بله.
از اکران‌های دیروز، یکی فیلم روزهای نارنجی به کارگردانی آرش لاهوتی و دیگری فیلم زهرمار به کارگردانی آقای رضوی.
می‌خوای راجع به زهرمار صحبت کنیم؟ فرصت،
چون واقعا خیلی سریع بشنم اندام بگم، به نظر نمی‌رسه که روزهای نارنجی خیلی جذابیتی برای صحبت کردن ایجاد بکنه. یه تلفیلمی بود که به عنوان فیلم سینمایی به حال دیدیم.
البته میدونید دیگه، خیلی هم سر و صدا ایجاد کرد به دلیل اینکه گفته میشد قوانین جشنواره زیر پا گذاشته.
بله.
این فیلم قبل از اینکه در جشنواره فجر
به نمایش تعبیه
در جشنواره‌های بین‌المللی نمایش داده شده بود و
بله.
جوایز رو گرفته بود و این مغایر با قوانین و مقررات جشنواره فجر. همون که حالا به چه دلیل فیلم اومده، فیلم واقعا اونطور که علی درست هم میگه چیزی برای گفتن نداره، چیزی برای ترک کردن نداره و فکر میکنم که وقت خودمون و تماشا و مخاطبان رو نگیریم به خاطر این فیلم.
آره. اما بریم سراغ فیلم زهرمار.
خب جواد رضویان در اولین ساختش بازیگر و کارگردانی که خب در سینما و در تلویزیون خوش درخشیده، کمدین خیلی مطرح و محبوبی است و
بله.
من از دیشب که زهرمار رو همراه شما و دوستان دیدم مدام داشتم فکر میکردم چرا باید افراد مطرح این شکلی ما بیان به سمت کارگردانی سینما. زهرمار در واقع بخوام خیلی خلاصه و سریع بگم که تو هم بتونی حرف بزنی، از تلاش میکنه که از مؤلفه‌های فیلم فارسی با رعایت همه ضوابط و خط قرمزها و شؤونات پیروی بکنه و موفق نمیشه.
حتی در همون هم موفق
نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه فیلم فارسی ساختن هم یک قاعده هایی داره.
درسته.
انتخاب جوان اول فیلم که خب ما وقتی مقایسه میکنیم در فیلم فارسی جوان اول چه ویژگی هایی دارد،
اینجا چه
جوان اول کیست؟ حالا سیامک انصاری هر چقدر زحمت کشیده، مؤلفه های دیگه اش، دختری که بی پناه هست تنها از جوان اول میره به زن و
بله.
نمیدونم کتککاری و دعوا و آخر نجات میده، آخرش هم خودش تو افق محو میشه و حالا صحنه هایی که هست که مثلا اون کلیپی که وسط فیلم پخش میشه نچسبه و خب مؤلفش در فیلم فارسی استفاده از صحنه های کافه و اینها بود و من متحیرم واقعا از دیشب تا الان متحیرم که چرا.
آره من خیلی معمولا اینجوری سعی میکنم که نظر ندم، ولی واقعا در مورد زهرمار نمیشود چیز دیگری گفت. یعنی حرفت که کاملا درسته، تا اینجا به گمان من بدترین فیلم جشنواره بود. صرفا وارد جشنواره شده بود برای اینکه به شدت معتقدم که انبان سینمای ایران از کمدی سالم و
بله.
کمدی درست خالیه و به ویژه در مجموعه فیلم هایی که وارد جشنواره فیلم فجر میشود اینقدر دیگه این خالی بودن توی چشم میزنه که لاجرم فیلمی مثل زهرمار هم در مجموعه فیلم های قابل اکران در جشنواره قرار میده. اصلا
کمدی هم نیست.
دقیقاً یکی از مسائلی که ما با فیلم داریم اینه که تکلیف فیلم حتی در این بخش هم روشن نیست که تو داری کمدی میبینی، در واقع کمدی ساخته شده، ساخته نشده، نه حرف مثلا جدی فیلم قابل قبول و پذیرشه، نه کمدیش خیلی میتونه بخندونه.
تلاش میکنه که یک نقد اجتماعی داشته باشه. آره. که رگای طنزی درش دیده میشه، اما این نقد اجتماعی به نظر من راه رو به بیراهه میره.
اون
نکته که شاید بشه راجع بهش یک مقداری حالا تعامل کرد، یک بازی خوب از شبنم مقدمی است و بس.
بله. و حالا از این فرصت استفاده بکنم، ما در بخشی که در مورد فیلم قصر شیرین صحبت میکردیم من مصر بودم که حتما نامی ببریم از خانم ژیلا شاهی، بازیگر نقش
همسر
دوم جلال با بازی حامد بهداد، که به نظرم امسال یکی از امیدهای نقش دوم زن خواهد بود.
در فیلم
روزای نارنجی بود، ولی خب خیلی دیده نمیشد، اما اونجا فوق‌العاده بود. و یکی از تأسف‌های خودم رو بگم که بازی سیامک سفریست در فیلم به شدت بعد زهرمار که اصلا من نمیدونم چرا پذیرفته تو این فیلم بازی بکنه.
متاسفانه.
خب خیلی شده 15 و 22 دقیقه،
نه دیگه تمامیم دیگه،
فرصت ما برای گفتگو به پایان رسیده. خیلی متشکریم که امروز هم با ما همراه بودید. انشالله فردا هم باز میپردازیم به فیلم هایی که امروز بر روی
بله.
پرده سینما میره. پس فردا هم
اینم بگم امروز یکی از مهمترین فیلم های جشنواره قرار امشب اینجا در سالن رسانه اکران بشه، کار خانم نرگس آبیار، شبی که ما کامل شد که
بله.
خب خیلی باستابای خوبی هم در اکران توی سینمای دیگه داشت.
بله. خب خیلی متشکریم از شما جناب آقای علی جعفری و همینطور آقای مصطفی محمودی که با ما بودید در برنامه برداشت 37. پایان برنامه زنده برداشت 37 رسیدیم. فردا هم رأس ساعت 14:30 با شما این و از 37مین جشنواره فیلم فجر برای شما خواهیم گفت. اما همراهان شما در این برنامه تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مسعود زاره، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، کارشناس برنامه علی جعفری، روابط عمومی سید حمید قاسمی. و گوینده فاطمه اسحاق تبار. ایام بکام بدرود.
ممنون و سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برای ارائه و اجرای برنامه زنده برداشت 37 از پردیس سینمایی ملت. ساعت 15:25 است و ما با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از استودیوی پخش این شبکه رادیویی همراه شما هستیم.
تن درستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعدها ایلیکا ایلیکا تا
خانه ماهی فلفلی ایلیکا.
لحظات آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنوندگان.